در فاصله 25 کیلومتری چلگرد از توابع بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال بختیاری و در مجاورت روستای شیخ علی خان، یکی از نادرترین و اعجاب انگیزترین غارهای ای استان و نام غار یخی چما قرار دارد. چما جمع واژه چم است و در گویش بختیاری چم به معنای مرغزار و جوشش آب در مرغزار یا مرغزار کنار جوی گفته می شن. از اونجایی که چند مرغزار آبی در مجاورت غار یخی وجود داره به این ناحیه چما گفته می شن. این غار در واقع شبیه تنگه بزرگ و یک انباری پر از برف است که ارتفاع برف های آن تا 50 متر هم می رسن. نشستن برف زمستان در تنگه صخره‌ای و قرار گرفتن در دره‌های عمیق و انباشت حجم برف‌های چندین ساله و زاویه تابش نور خورشید به تنگه سبب شده تا قندیل‌های یخ و توده‌های عظیم برف به صورت دائمی و در تمام فصول سال باقی بمانند. آب شدن برف‌ها در تابستان که باعث فرسایش قسمت پایین برف‌ها شده به تدریج منجر به تشکیل یک غار یخی در طول گذشت صدها هزار سال شده است. در این غار قندیل‌های یخ و توده‌های عظیم برف به صورت دائمی و در تمام فصول سال باقی است. غار یخی چما همچنین بزرگترین منبع آب شیرین ایران هم هست. در زیر یخ‌های این غار یخی چشمه‌ای روان است که آب بسیار سرد و زلالی دارد. آب این چشمه به سد کوهرنگ می‌ریزد.
جایی در 80 کیلومتری شهر کرد هست که سرمای اون لرز رو به تن آدم میندازه.
اینجا خیلی سرده، مثل کولر میمونه.
اینجا بعد از کمی پیاده روی
از کدوم مسیر باید بریم؟
گاهی به پشت سرت هم که نگاه کنی از طبیعت بکر شهرستان کوهرنگ لذت میبری.
واقعا جای دیدنیه، واقعا جالبه.
در آب هم که بیفتی جای هیچ ناراحتی نداره، اگرچه راه رفتن در آب به همین راحتی ها هم نیست.
آب اینجا اینقدر خنکه شما فقط بتونی یه پا بزنی تو آب و بری، یعنی نمیتونی توش مکس کنی.
اینجا یخچال طبیعی چهارمحال بختیاریه.
واقعا بهشتی میگین اینجا.
اینجا
از استان سمنان، شهرستان گرمسار،
خراسان شمالی،
اصفهان،
از شیراز، جهرم.
خب اینجا هواش بهتره شیراز؟
اینجا بابا در مقایسه با شیراز اینجا یخی، اصلا یخ گریم.
هوا که عالی، آبش خنک.
من به همه ایرانی ها پیشنهاد میدم که حتما غاری یخی تشریف بیارن.
گرمترین نقطه کشور ما که استان خوزستان اهواز هست و با نقطه سردترین نقطه کشور که حالا غار یخی و کورنگ هست ارتباط بسیار نزدیکی دارن.
در راه برگشت از غار یخی خوردن کباب بختیاری و خرید سوغات رو هم فراموش نکنین.
عزیز و ارجمند، از برنامه ایرانگشت در خدمت شما عزیزان هستیم و در برنامه امروز به دیدن غار یخی چما آمدیم. دعوت میکنم که با ادامه برنامه همراه ما باشید. برای رسیدن به این غار یخی باید از کوهرنگ و چلگرد برید و سپس مسافت 25 کیلومتری از چلگرد تا غار یخی را پیاده روی کنید و با پشت سر گذراندن روستا و آبشار خروشان و زیبای شیخ علی خان ادامه مسیر دهید. با دیدن کوههای سر به فلک کشیده اخری رنگ و تابلوی غار یخی میتونید خود را در چند قدمی تعبیر رویای خود بیابید. قبل از رسیدن به غار شما مرغزاری با چند چادر عشایری و احتمالاً زنان و دختران بختیاری با پوشش زیبای سنتی خواهید دید که در جوی آب لباسها و جاجیم میشورند. پس از آن باید از تیرهای چوبی که بر آبهای روان مرغزار چما قرار دادند عبور کنید و سپس از کوه مقابل و چابکی بالا برید و انقدر بالا برید تا در آن زیر کوه در جلوی دیدگان بهت زده خود در قعر دره تنگی را ببینید که پر از برفهای زمستانی یخ زده تلمبار شده از سالها پیش است. وقتی به بالای کوه رسیدید راه سراشیبی نسبتاً تند کوه را به سوی آن پهنه بزرگ یخی طی کنید تا لحظه رویایی را به چشم ببینید و در فصل تابستان و اوج گرما شگفت زده پا بر آن توده یخ زده بگذارید و شور و شعفی وصف ناپذیر را احساس کنید. اولین گام هایی که روی یخ برمی دارید شاید به نظر جاذبه ویژه نباشد، ولی آغاز گردش شورانگیز شما زمانی است که بیشتر وارد غار میشید. آبی که بر صخره ها جاری است و سقف سفید برفی غار با اشکال هندسیش آنقدر فریبایی داره که بسیاری از گردشگران را برای بهتر دیدن و رفتن بیشتر در غار تشویق میکند. با پا گذاشتن در غار و زیبایی های فریبنده ای غار یخی شگفت انگیز، حتی پس از ساعتی غار نوردی و فرود آمدن قطرات سرد برف های آب شده بر تنتان، باز هم به سختی میتونید از آن دل بکنید و به هر بهانه‌ای متوسل میشید تا از این غار نادر بیرون نیایید. فصل تابستان و گرمای آن بهترین زمان برای سفر به این غار زیباست. دیدن برف زمستان و خنک‌های آن به خصوص در گرمای طاقت فرسای خورشید لذتی بسیار برگردشگران به وجود می‌آورد. سفر به این غار و محیط پیرامونی آن به خصوص برای کسایی که هوای خنک و غیر آلوده به دود برای سلامت آنها ضروری است جذابیت ویژه‌ای خواهد داشت. از سوی دیگر این غار بر غارنوردان نیز جاذبه‌های خودش را دارد. امیدواریم که شما هم فرصت کنید و به این غار زیبا سفر کنید.
اشرفی رو لچکت ساونده من رید بای تیخ افتا و شوشن جاونده من رید بای با مرده گل مینا ونده من رید بای چل چلی بال شمال زرگید مینا زرگید مینا های دل نیگره جای میخواستم سیرت بکنم ری برده وندی جونم کردم و میام میتر نبینم کوری بو دو تا تیام ریتر نبینم های به ولات قربتا من دام تینام های شلچله بال شما زیر گیرد میدان برو میشنینی آسان ریزنینی
خب دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایران گشت در همینجا به پایان رسید. از اینکه با ما هم سفر شدید از همه شما سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه امروز را پسندیده باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
خب عزیزان، خوب شنونده، لحظات زیبایی در کنار هم هستیم. انشالله که لحظات زیباتری هم با هم دیگر تجربه بکنیم. ترنم باران را با هم میشنویم.
السلام عليك يا بارك
ترنم باران باران
آمدم به صدا حلقه بدر می زنم خیمه دری خانه شمس و قمر می زنم موجزه کردی و باز شور با پا می شود پیش نگاهی شما سنگ تیلا می شود.
به نام کردگار رحمان و بی همتا، سلام ای حریم سبز ملکوت، ای امید دلهای خسته، سلام ای زامن غزالکان ناامید، السلام علی یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام، روزگارتان پر از امید. ترنم باران دیگری آغاز شد. خوشحالیم که در این همراهی در کنار شماییم. انسان موجودی اجتماعی بوده و برای ادامه حیات نیازمند رابطه جمعی است. قرآن کریم روایت‌های اهل بیت علیه السلام و سیره امامان علیه السلام الگوهای مناسبی در این زمینه بیان داشتند. با عنوان مثال، جایگاه و اهمیت مؤمنین برای امام رضا علیه السلام بسیار مورد توجه بود. امام رضا علیه السلام فرمود مؤمنان از سوی پدر و مادر برادرند و پدرشان نور و مادرشان رحمت است. آشنای دلهای خسته، ای غریب مهربان، پناهی جز شما ندارم. آهویی که غیر از شما دوست و یاوری ندارد، با تمام وجودش به شما سلام می کند.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
بابا جواد از راه دور گفتم سلام و جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
من با تو زندگی نکنم پیر می شوم، بی تو من از جوانی خود سیر می شوم. من در شعاع پرتو شمس و شموسی بی اختیار پیش تو تبخیر می شوم. آینه کاری حرمت ذره پروری است، من در رواق چشم تو تکثیر می شوم. در صحن کهنه سوی تو کردم نماز، اینجاست آن که لایق تکبیر می شوم. من گریه ام گرفته کمی هم به من بخند، دارم به پای خیش سرازیر می شوم.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن، و به دلم افتاده بود صدا این آقا منو. دل تنها آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلم رو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم. روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم، نیستم اگه من از راه دوری اومدم بگم افتابی و عاشقم، درست مثل جنوب با همون لحجه دریایی که میدونی تو خوب.
۳۸۲۶ در ایران و 0794-717144 در افغانستان شماره های پیامکی برنامه هستند. وقت آشنایی با یکی دیگر از مشاهیر مدفون در حرم امام رضا علیه السلام رسید. با ما همراه باشید. سید حسن طباطبایی قمی، مشهور به سید حسن قمی، مجتهد و فقیه ساکن مشهد و از مبارزین علیه حکومت پهلوی بود. وی به تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و اصلاحات ارضی در سال 1341 شمسی اعتراض کرد. در روزهای پیش از قیام 15 جوزا سال 1342 دستگیر و به همراه خمینی رحمت الله علیه زندانی شد. وی فرزند آیت الله سید حسین قمی و برادر آیت الله سید تقی قمی است. دوستی و همراهی شما با برنامه خودتان باعث افتخار بود و خدا را شکر می کنیم که امروز هم با ما در سفر زیارتی دیگری همراه بودید. تا سلامی دوباره همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آینه حقیقت را داریم که تقدیم حضورتان میکنیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بشود.
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان و جهان من را تازه می کند ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده. با افتخار با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگیتان هستیم. خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً روی موج فضیلت آگاهی شنونده ما باشید. امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. بر اسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را. شنونده محترمی پرسیدند اگر کسی در این دنیا کار بدی انجام دهد و کیفرش رو هم در این دنیا ببیند آیا در آخرت هم کیفر خواهد شد؟ سال بعدی برنامه را خواهر گرانقدر پرسیدند، گفتند که چرا حکمت بعضی از کارهای خدا را نمیدانیم و نمیتونیم که درک بکنیم؟ برادر بزرگواری درباره ملائک پرسیدند که به غیر از عزرائیل و میکائیل و اسرافیل بقیه ملائک کار و وظیفه‌شان چیست؟
سوال آخر برنامه را هم خواهر محترمی پیامک دادن پرسان کردند که آیا عذاب قبر و برزخ با عذاب جهنم یکی است؟
نظار کردم به نظام هستی، شکستم آینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی، شکستم آینه خود پرستی. هستی، نظاره کردم به نظام هستی.
تشکر میکنیم از شما عزیزان که پیامک زدید با برنامه خودتان آینه حقیقت. شماره پیامک را اعلام میکنم برای دوست از عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان ما اضافه شدن و سوالی در ذهنشان هست. 3826 در ایران است و 0794-71-71-44 در افغانستان. خب میریم سراغ اولین سوال امروز. شنونده محترم پرسیدند اگر کسی در این دنیا کار بدی انجام دهد و کیفرش رو هم در این دنیا ببیند، آیا در آخرت هم کیفر خواهد شد؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و میشنویم پاسخ این شنونده عزیز را از زبان ایشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آنچه که کیفر اخروی رو برمیداره توبه. برای کسی که گناهی مرتکب شده در دنیا هم کیفرش رو دیدیم دو صورت داره. یه وقتی که کیفر دید پشیمون کرد و نادم بود از اینکه این گناه رو انجام داده. گفت من چرا این گناه رو انجام دادم؟ خدا من رو ببخش، من گناه رو انجام دادم. که حالا نتیجهش این شده آبرو ما بره یا اینکه مثلا شلاق بخوره یا چیزی از این قبیل. همین توبه و این دیگه در آخرت کیفر نخواهد شد. اما کسی که نه، در دنیا گناه کرده، شلاقش هم زدن، ولی پشیمان نیست. میگه صد بار دیگه زمینه برای من فراهم بشه، باز اون گناه رو انجام میدم. این شلاق خوردن کیفر اخروی رو برنمی‌داره. کیفر اخروی رو توبه برمی‌داره که انسان پشیمان شده باشه، تصمیم داشته باشه که به این گناه دیگه برنگرده. حالت رو داشته باشه؟ بله. حالا ممکن حالت به خاطر همون کیفر به وجود اومده باشه. مثلا خود راجعه کرده به حاکم شهر، می من فلان گناه رو انجام دادم، حد رو درباره من اجرا بکن. خب معلومه که پشیمان کرده، معلومه که از این گناه پشیمانه که حالا مراجعه کرده و خودش رو اقرار میکنه که فلان گناه رو کردم، پس حد رو درباره من اجرا بکن. این خود مراجعه به حاکم شهر دلیل بر توبه، دلیل بر ندامت پشیمانیه، نه این گناهش بخشیده شده و در آخرت هم کیفر نخواهد شد. اما نه، کسی که واقعا توبه نکرده، حالا کیفر دنیاویش هم دیده، گناهی کرده، دستگیر شده، دستش قطع شده، اما باز هم اگر بخواد زمین دزدی براش فراهم بیاد بشه حتما دزدی میکنه. شلاق خورده اما اگر باز هم زمین فحشا براش فراهم بشه حتما مرتکب فحشا میشه. نه، این شلاق خوردن ها، این کیفرها عذاب اخروی رو بر نمیداره.
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای لحظه‌های ماست، این صدا آینه صدای ماست، این صدا آینه صدای ماست.
سال بعدی برنامه را خواهر گرانقدر پرسیدن، گفتن که چرا حکمت بعضی از کارهای خدا را نمیدانیم و نمیتونیم که درک بکنیم؟
بله، برای اینکه خب علم ما علم شمیست و ما اودیت من العلم لا قلیلا. دوم این که لازم نیست که ما همه اونچه که حکمت هست بدونیم، برخی موارد لازم نیست. و سوم این که اصولا دونستن حکمت و ندونستن حکمت تأثیر چندانی در روند تربیت انسان نداره. اونچه که انسان باید کارها رو انجام بده باید تعبدن انجام بده. گفته نماز بخون بگه چشم، حالا نماز چه آثاری داره، چه حکمت‌هایی داره، چه فلسفه‌هایی داره، اون دیگه تأثیر چندانی در روند این تکامل انسان نداره. در این حال موارد زیادی حکمت‌ها گفته شده و ما نمی‌دانیم، اما اون کسانی که از خونم که اهل ذکرن، اهل بیت علیهم السلام می‌دونستن، اگهشون سوال می‌کردن حداقل بخشی از حکمت‌ها رو مردم می‌فهمیدن، چون بعضی‌هاشو مردم هم نمی‌فهمن. مخاطب باید بکشه، باید کشش بعضی مباحثه داشته باشه. اونایی که مردم میفهمیدن و اهل بیت براشون میگفتن، ولی متأسفانه زمینه نبوده. اینکه حضرت فرمودند که نها خونا لعلما جما، حضرت علی علیه السلام به سینه‌شون اشاره میفرمایند در این سینه علوم متراکمن، دارن سینه رو منفجر میکنن، اما بخونم چه پیدا نمیکنم که سیه بخوام اینو بهش منتقل بکنم. خب نبودن کسانی که بخوان از اهل بیت علیهم السلام حکمت رو فرا بگیرن، و چون نبودن خب طبعا واقعی مون حضرت زهرا سلام الله علیها گوشه‌ای از حکمت برخی از امور در خطبه معروفشون بیان فرمودن و در بعضی از جاها اومده. حالا دوستان برای اینکه به حکمت ها پی ببرن و در این رابطه بیشتر آشنا بشن، کتاب علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق در همین راستا تدوین شده، برای بیان حکمت بایدها و نبایدهای شریعت تدوین شده.
Thank you.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال قیس بن قاسم وفدت مع جماعت من بنی تمیم الى النبی صلی الله علیه و آله فدخلت و عنده الصلصال بن دلحمس فقلت يا نبي الله عظنا موعظة ننتفع بها فإنا قوم نعمر في البرية.
حضرت میخوان به کسی که درخواست نصیحت کرده است و دسترسی هم ندارد، کم دسترسی داره، یه چیز جامعی رو میخوان به او بگن. حاصل اونچه که پیغمبر میفرمایند این است که برو سراغ عمل، عمل، عمل صالح. این حاصل فرمایش پیغمبره.
فقال رسول الله صلی الله علیه و آله یا قیس انما العز ذلا و انما الحیات موتا.
زندگی اینجوری است، عزت هست، ذلت هست، بعد هم زندگی هست و مرگ هست. زندگی و مرگ هر دو حقیقت های متساوی و متوازی هند. شما حالا زندگی رو میبینی، مرگ رو هم ببین، بدان که مرگ هم هست. این چیزی که انسان دیر احساس میکنه اون را.
و انما الدنیا آخرتن، این زندگی دم دستی که شما داری بدون یک زندگی دیگر هم اون طرف هست. و ان لکل شیء حسیبا، هر چیزی حسابگری دارد. هر کاری که میکنی بی حساب و کتاب نیست. هر حرکت تو، هر حرف تو، هر اقدام تو یک حسابگری دارد که اینا رو محاسبه میکند، ضبط میکند، نگه میدارد. اینا رو بدان. و علی کل شیء رقیبا، کسی هست، چشم بینایی هست که مراقبت میکند از همه جزئیات و ریز و درشت کار تو. و ان لکل حسنه ثوابا، هر کار خوبی که تو بکنی یک پاداشی داره، برو برگرد نداره. ولکل سیئت عقابا، هر کار بدی که بکنی یک عقابی پشت سرش هست. اگر توبه نکردی، پاکش نکردی، این عقاب روش سوار است، قطعی است که این عقاب دنبال کار بد خواهد بود. اینا رو بدان.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من.
ای مهربان من، نام تو با یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو با یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو با یادت آرام جان من. ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان. ای یار مظلومان، پناه حق جویان.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما شد. از برنامه آینه حقیقت در خدمتتان هستیم. برادر بزرگواری پیامک زدند به ما و پرسیدند: یک سوال داشتم درباره ملائک و آن این که بغیر از عزرائیل، میکائیل و اسرافیل بقیه ملائک کار و وظیفه‌شان چیست؟ میشنویم پاسخ این برادر محترم را از زبان استاد رضا محمدی.
فرشتگان مقرب که مشهورشون 4 تا هستن، هر کدام یک تکلیفی دارن. جناب عزرائیل علیه السلام خب ملک الموت که عوان انصاری داره که کارشون قبض روح انسان هاست. جناب جبرئیل واسطه وحی الهی به بندگان خداست و خب پیام رسان خداست که باز شأنش مشخصه. جناب میکائیل فرشته ارزاق، یعنی واسطه رساندن رزق‌ها به بندگان خدا هست که اونم خب تکلیفش مشخص هست. جناب اسرافیل هم که فرشته سور اسرافیل که او موظف اعلام پایان عالم و شروع عالم دیگر هست، او هم خب کارش همون سور خاصه. یک نکته، بنابراین هر 4 تاشون هر کدام یه تکلیفی دارن. جبرئیل واسطه وحی، عزرائیل ستاننده جان انسان ها، قابض ارواح، میکائیل مسئول ارزاق، اسرافیل هم مسئول اعلان پایان عالم و شروع عالم بعدی. نکته دوم این که این زمان و مکان، اینها شما میگیم اینها مال دنیاست، الان، قبلا، بعدا، اینها مال دنیاست. این فرشتگان مقرب که فرشتگان مجرد هستن، اینها مقدم بر دنیا هستن. جبرئیل رو مکان محدود نمیکنه، عزرائیل رو مکان محدود نمیکنه، زمان محدود نمیکنه. ببین الان، دیروز، امروز، فردا. وقتی پیامبر جبرئیل رو در چهره اصلیش مشاهده میکرد، میدید که همه عالم رو پر کرده. جبرئیل مقدم بر مکانه. عزرائیل ازش پرسیدن شما چطور در آن واحد، یکی شرق عالم که غرب عالم، چطور میشه همه جانها در آن واحد گرفته بشه؟ میفرمود همه عالم شما پیش من مثل یه سکه تو کف دست شماست، مثل ظرفی که هر جای در ظرف شما دلتون بخواد دست میزنید. اینها مقدم بر زمان و مکانن. بنابراین الان و یه ساعت قبل بعد که مال ماده و مال دنیاست، درباره این فرشتگان معنا نداره.
چه کردی تو با نشانه های من، رها نکن مرا به لالم، نمیدم تو را به آدم، نمیرسی اگر چه تا من.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
Dum
همراهتان هستیم با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری شهر مشهد مقدس. بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما را همراهی میکنید. سوال آخر برنامه را هم خواهر محترمی پیامک دادن، پرسان کرده است که آیا عذاب قبر و برزخ با عذاب جهنم یکیست؟ جناب آقای محمدی بفرمایید پاسخ این خواهر محترم را.
نخیر، عذاب قبر و جهنم برزخ قبل از قیامته. در برزخ بله اون جهنم رو هم بهشون نشون میدن و لذا میگن که همینجا باشیم، همین جهنم بسوزن، آرزو میکنن تو همین جهنم بسوزن، تو اون جهنم اصلی که جهنم خود باشه نرن. تو اون آیه قرآن داره که یورزون علیها غدوبا و اشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. صبح و شب عذاب جهنم روشون عرضه میکنن، بهشون میگن اینجا جایگاه شماست در جهنم. وقتی قیامت برپا شد بهشون میگن برید داخل اون جهنم بشید، آل فرعون رو که این که قدوب و عشیان داره معلومه که در برزخه که تابع این صبح و شب دنیاست. روز قیامت میشه میگن برید داخل اون ادخل آل جهنم، ادخل آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون بهشون میگن داخل اون اشد العذاب بشید. بنابراین این عذاب با هم فرق کنن، عذاب برزخ کم و کیفش کمتر است از عذاب آخرت، چنان که عذاب دنیا نسبت به عذاب برزخ خیلی کمه. مثلا فرض در دنیا بسوزه یا بدنش زخم بشه یا رنج و درد دنیا در قیاس با آخرت و برزخ اصلا قابل قیاس نیست. مثلا 1 به 1000، 1 به 1,000,000 در واقع داره. مثلا فرض کنید یک حلقه کوچیکی توی یک بیابان وسیع افتاده باشه، مقایسه مثلا فرض کنید یک ارزن با یک هندوانه بسیار بزرگ، یا شبیه رحم مادر با دنیا، یه چنین رابطه بین دنیا و برزخ هست. پس عذاب برزخ خیلی رنج و درد و شدتش هزاران بار بیشتر است از دنیا، و عذاب آخرت رنج و درد و علمش هزاران بار بیشتر است از عذاب و درد برزخ هست.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی خدایی، ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، که به توحید سزایی.
بسیار تشکر میکنیم از حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس محترم برنامه که امروز در خدمتشان بودیم و پاسخگوی سوالات شما عزیزان بودند. همچنین تشکر میکنیم از